ساعت 28 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. حسن نصرالله می گوید حزب الله لبنان موشک های نقطه زن خود را دو برابر کرده است. روزنامه سپاه پاسداران می گوید پیام رسان تلگرام در ایران 47 میلیون کاربر دارد. و حدود 8000 نفر در ایران طی 24 ساعت اخیر به کووید 19 مبتلا شدند. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در عصر روز دوشنبه 8 دی ماه 1399. من بابک غفوری آذر هستم. رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید در حال حاضر دو برابر یک سال گذشته موشک نقطه زن دارد و تلاش اسرائیل برای متوقف کردن دستیابی به این موشک ها به گفته او شکست خورده است. حسن نصرالله شامگاه یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفت حزب الله لبنان این قابلیت را دارد تا هر نقطه از خاک اسرائیل و سرزمین های اشغالی فلسطینی را هدف قرار دهد. حسن نصرالله همچنین گفت موضوعات بسیار زیادی درباره گروه تحت فرماندهی او وجود دارد که اسرائیل هیچ اطلاعی از آنها ندارد، زیرا به گفته او در حلقه‌ای بسیار محدود مخفی مانده است. او در حالی که تصویری از قاسم سلیمانی سمت چپش قرار گرفته بود گفت پاسخ ترور سلیمانی و المهندس مسئله امروز و فرداست، خونشان به گفته او روی زمین نمی ماند. حزب الله لبنان در فهرست تروریستی بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته است آمار کاربران تلگرام نشان می‌دهد که فیلترینگ تأثیری در استفاده از این پیام رسان در بین ایرانیان نداشته و این شبکه اطلاع رسانی و پیام رسانی با 47 میلیون و 250 هزار کاربر دومین پیام رسان مورد استفاده ای ایرانیان است. در این گزارش که روز دوشنبه منتشر شده بر اساس نتایج یک تحقیق آمده که پیام رسان واتساپ با 47 میلیون و 700 هزار نفر در صدر پیام رسانهای مورد استفاده ای ایرانیان قرار دارد. در کنار این دو پیام رسان مهمترین رقیب داخلی آنها پیام رسان سروش است که تنها 2 میلیون و 800 هزار کاربر دارد. سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیش از این گفته بود سیاست فیلترینگ به ضد خود تبدیل شده و باعث شده که بیش از 30 میلیون فیلتر شکن در ایران اضافه شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته بیش از 5900 تن دیگر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت درباره آمار جان باختگان طی این مدت زمانی چنین گفت:
طی 24 ساعت گذشته 121 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با احتساب این مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 54814 نفر رسیده است.
این آمار رسمی در حالی به صورت روزانه اعلام می شود و به گفته مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر روند کاهشی داشته که منابع مستقل و همچنین برخی مقام‌های ستاد ملی کرونا پیشتر تأکید کردند آمار واقعی چند برابر آمار رسمی است. فرزند ناهید تقوی از وضعیت سلامتی مادرش که در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد ابراز نگرانی کرد. در بیانیه‌ای که مریم کلارن فرزند خانم تقوی در اختیار رادیو فردا قرار داده آمده است این شهروند ایرانی آلمانی پس از بیش از 70 روز بازداشت در سلول انفرادی ناچار به مصرف داروهای دیابت شده است. بنابر این بیانیه در 3 سال گذشته خانم تقوی با رژیم غذایی و تحرک میزان قند خود را تحت کنترل داشته، اما پس از بازداشت مجبور به استفاده از دارو شده است. فرزند ناهید تقوی در بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط مادرش شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دلیل بازداشت و اتهامات احتمالی علیه این شهروند دو تابعیتی را اعلام نکرده است. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها شهروندان دو تابعیتی را به اتهاماتی اثبات نشده بازداشت کرده است. کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق بشر تهران را به گروگانگیری متهم کردند. و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان از مسمومیت دست کم 17 نفر در پی مصرف الکل تقلبی خبر داده که از این تعداد 12 نفر در بیمارستان بستری شدند. این مقام پزشکی در استان هرمزگان به خبرگزاری ایسنا گفته است از میان بستری شدگان 2 نفر در سطح مراقبت‌های ویژه بستری هستند. فاطمه نوروزی میانگین سنی این افراد را بین 17 تا 57 سال ذکر کرده است. شیوع استفاده از الکل‌های تقلبی در سایه ممنوعیت نوشیدن مشروبات الکلی در دهه‌های اخیر بارها موجب مسمومیت شدید، نابینایی یا جان باختن مصرف کنندگان شده است. دولت ایران روز دوشنبه آیین‌نامه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را ابلاغ کرد و برخلاف نظر مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری درباره خروج از پروتکل الحاقی را منوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی کرد. در این باره دیدگاه مهران مصطفوی، کارشناس مسائل بین المللی و هسته‌ای در پاریس را می‌شنویم.
این ابلاغیه اجرایی که آقای روحانی صادر کردن منطبق هستش با سیاست تشدید تدریجی بحران و روشیست که آقای خامنه‌ای به اصطلاح در این وسط برگزیده که اون هم منطبق هست با همون سیاست نمذاکره و نجنگ. حالا اگر ایران بخواد بره به سمت و سوی درست کردن بمب، همینطور که در طرح مجلس هم اومده، باید اورانیوم بالای 20% غنی بکنه، احتیاج به سانتریفیوژهای مختلف داره، ولی مهمترین امری که در این بین باید بهش توجه بشه این هستش که غربی ها تا زمانی که آژانس نظارت کامل داره، میدونید هیچ کشور دنیا به شدت ایران تحت نظارت آژانس نیست و ایران پروتکل الحاقی رو داره اجرا میکنه. در اون چی که مجلسیون طرح کردن بناست 12 بهمن ایران از پروتکل الحاقی بیاد بیرون، ولی آقای روحانی این رو واگذار کردن به شورای امنیت ملی که اون شورا باید تصمیم بگیره. یعنی مهمترین امر این تصویه مجلس که اثر آنی داره در جهان و غربی ها نمیتونن، حتی روس و چین هم نمیتوانند در مقابل اون موضع نگیرن، یعنی خارج شدن از تعهدات نسبت به پروتکل الحاقی و نظارت های آژانس، این رو عملا کنار گذاشتن. شورای ملی امنیت هم در کوتاه مدت ایران رو از پروتکل بیرون نخواهد آورد. به خاطر این نگرانی کمه. اما در اون چه که مربوط به سانتریفیوژ ها میشه، همینطور که خود آقای صالحی گفتن نیاز به حمایت های مالی داره. مجلس یک طرحی رو تصویب کرده که تأمین مالی اون فعلا ممکن نیست و تازه اگر هم بروند و مسئله مالیش رو حل کنن حدود 1 سال طول میکشه و باید این رو بدونیم که این دعوای هسته‌ای، سیاست هسته‌ای در داخل ایران از اونجایی که از دید رژیم گره خورده، هم به انتخابات ریاست جمهوری در داخل ایران، هم مسئله جانشینی آقای خامنه‌ای، مسئله این نیستش که به زودی حل بشه و به خاطر این از دید من یک استراتژی تشدید تدریجی بحران هست. جمهوری اسلامی اگر بخواد بره واقعا به دنبال غنی سازی، نیاز به حتی سانتریفوژ های نسل جدید هم نداره. از آن ایران به اندازه کافی اورانیوم زیر 5% غنی شده داره و میتونه غنای این رو در عرض 4 ماه به 90% برساند، ولی تا حالا دست به این کار نزده و تا حالا بالاتر از 5% نرفته. پس از نظر تکنیکی و تکنولوژی ایران امکانش رو همین امروز داره که این کار رو بکنه و سانتریفوژهای جدید فقط مدت زمان رو کوتاه خواهند کرد، تأثیر دیگه ای نخواهند داشت، ولی تصمیم سیاسی این کار رو ایران هنوز نگرفته. از مسئله هسته‌ای به عنوان یک وسیله برای چونه زنی با غربی ها میخواد استفاده کنه، میخواد راه رو بر آقای بایدن تنگ بکنه وقتی رئیس جمهور میشه و همین روش بحرانزایی رو ادامه بده بدون اینکه پا رو از خط قرمز فراتر ببره. برای اینکه اگر بخواد این کار بکنه، اولین کار این است که آژانس رو از نظارت ها محروم بکنه.
تحلیل مهران مصطفوی کارشناس مسائل هسته‌ای را میشنیدید درباره ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها. یک شهروند خبرنگار در چین که ابعاد گسترده شیوع کرونا در شهر ووهان را افشا می‌کرد روز دوشنبه به 4 سال زندان محکوم شد. جانگ جن که 37 سال دارد ویدیوهای از قبرستان‌ها و بیمارستان‌ها را در زمستان گذشته در فضای اینترنت منتشر کرده بود. این خانم که پیشتر وکیل بوده به آغاز مشاجره و دردسر آفرینی متهم شده است. وکیل خانم جنگ درباره سلامت او ابراز نگرانی کرده و از آغاز اعتصاب قضایی او در ماه‌های گذشته خبر داده، اما ماموران زندان به زور به او قضا خوراندند. این شهروند خبرنگار اولین فرد محکوم شده از مجموع افرادی است که در ماه‌های پس از شیوع گسترده ویروس کرونا در شهر ووهان بازداشت شدند. در حالی که طرح گازی موسوم به نورد استریم 2 پس از 1 سال توقف 2 هفته است فعالیت خود را از سر گرفته، آمریکا بار دیگر تهدید کرده که اگر لوله گذاری این خط گازی همچنان ادامه یابد 5 شرکت نفت و گاز اروپایی را که در این پروژه سرمایه گذاری کردند به زودی تحریم می‌کند. در میان دولت آلمان امروز اعلام کرد از این طرح که گاز روسیه را به آلمان می‌رساند چشم‌پوشی نخواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در اجرای طرح گازی نورد استریم 2 علاوه بر شرکت روسی گازپروم 5 شرکت نفت و گاز اروپایی هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این پروژه انتقال گاز از روسیه به آلمان نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده که نیمی از آن را شرکت روسی و نیمی دیگر را شرکت‌های اروپایی تأمین کردند. لوله گذاری این خط گازی از بستر بخش روسیه دریای بالتیک شروع شده و گاز صادراتی پس از عبور از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک سر از آلمان در می آورد. این طرح گازرسانی سال پیش در حالی که به پایان کار خود نزدیک شده بود ناگهان صاحب شرکت کشتی ویژه لوله گذاری این خط گازی متعلق به سوئیس به دلیل نگرانی از تحریم آمریکا دست از فعالیت کشید و به این ترتیب طرح گازی نورد استریم 2 از حرکت ایستاد. حال پس از گذشت 1 سال 2 هفته است روسیه تصمیم گرفته که خود به تنهایی 6% باقی مانده این پروژه انتقال گاز را به پایان برساند و برای منظور کشتی لوله گذاری غول‌پیکرش را با نام فورتونا وارد عملیات کرده. در میان 3 تن از مقام‌های بلندپایه آمریکا که نامی از آنها ذکر نشده به خبرگزاری آلمان گفتند دولت ترامپ زمینه اعمال تحریم‌های تازه‌ای را علیه شرکت‌های اروپایی برای توقف کامل طرح گازی نورد استریم 2 آماده کرده. به دنبال این تهدید، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در گفتگوی امروز خود با خبرگزاری کشورش خطاب به دولت آمریکا گفته اگر قرار باشد اروپاییان هر کاری را که واشنگتن می‌خواهد انجام دهند، بنابراین دیگر لزومی ندارد از حق حاکمیت و استقلال اروپا سخنی گفت. هایکو ماس در ادامه یادآور شده دولت آلمان هیچ گونه تغییری در سیاستش در قبال طرح گازی نورد استریم 2 نخواهد داد. دونالد ترامپ پیش از این هم بارها به کشورهای اروپایی به ویژه به دولت آلمان نسبت به وابستگی بیشتر به روسیه هشدار داده و گفته بود آلمان با پیوستن به این طرح گازی خود را اسیر روسیه می کند. ولی آنگلا مرکل همواره از این پروژه به شدت حمایت کرده و چنین دیدگاهی را که کشورش اسیر روسیه می شود رد کرده. خط انتقال گاز نورد استریم 2 که گاز روسیه را به آلمان میرساند 2400 کیلومتر درازا دارد و تنها کمتر از 200 کیلومتر لوله گذاری آن باقی مانده تا به بهره برداری برسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر رأس ساعت 21 نه شب به وقت ایران پخش خواهد شد. من بار دیگر با شما همراه خواهم بود آن زمان، اما تا ساعت 9 شب بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی میکنه. لحظات خوب و آرومی رو براتون آرزو مندم.